أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا واستغفروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. همون اقسام سگانه صبر که در اصبرو ملحوظ است، همون اقسام در صابرو هم ملحوظ است. اگر تکلیف فردی بود، صبر سه قسمت مال فرد است، و اگر تکلیف جمعی بود، مصابره سه قسمت مال جمع است. قهرن تفاوت در فرد و جمع خواهد بود، یعنی نه فردی که در مقابل جمع باشد تثنیه و جمع، این چه، این نه، فرد در مقابل جامعه. این یک مطلب. مطلب دوم این که بنا شد این فصول 15 گانه که سیدنا استاد رضوان الله علیه ارائه کردن، خطوط کلی این فصول 15 گانه طبق نظر شریف ایشون بیان بشه، بعد در جمع‌بندی نهایی یک بازنگری بشه، ببینیم کجا جای پذیرش هست و کجا جای نقد. این دو مطلب. مطلب سوم این است که در فصل ششم از این فصول 15 گانه، یا عنوان ششم از این عناوین 15 گانه، ایشون این اشکال رو مطرح کردن که آیا سنت اجتماعی اسلام قابل اجرا هست یا نه. پنجمین فصل یا پنجمین عنوان این است که سنت اجتماعی اسلام قابل اجرا و دوام هست یا نه. چون اسلام یک سلسله معارف و عقایدی دارد، یک سلسله اخلاق و احکام فردی دارد، یک سلسله دستورات اجتماعی و حکومتی. کسانی که بر اسلام نقدی دارند به گروه های مختلف تقسیم می شوند. اونایی که از نظر جهان بینی مشکلی دارند، در هر سه مبحث نظر دارند. اونایی که از نظر جامعه شناسی مشکلی دارند، در خصوص مسئله سوم تأمل دارند. میگویند اون بخشایی که مربوط معارف هست، یه حال شخصی است، اشخاص عقاید خاص به خود را دارند، و یا اخلاق هم یک سلسله و احکام شخصی است، هر شخصی به سلیقه خاص خود خلقی را انتخاب میکند. عمده مسائل جامعه و حکومت و سیاست است. روی این معیار، روی این محور بحث میکنم. میگویند سنت اجتماعی اسلام قابل اجرا نیست، و بر فرض هم قابل اجرا باشد قابل دوام نیست. نشانش آن است که در صدر اسلام در یک محدوده خاصی از در زمان و مکان پیاده شد، بعد هم تبدیل شد به کارهای امویان و مرغانیان و عباسیان که همون سلطنت و ملوکیت قیصریت و رومیت بود و مانند. و سردش هم این است که اسلام بر نظام دموکراسی استوار نیست، رأی مردم در تشخیص قانون دخیل نیست. وقتی به مردم بها داده نشد قابل دوام نیست، چون مردمن که مجریان و حافظان قانونن. اگر اون اصول اولیه یک دین و یک کتاب قانون به آرای مردم وابسته نباشد، دوام هم نخواهد داشت. اما نظام دموکراسی چون اصلش به آرای مردم وابسته است، لذا هم قابل اجراست هم قابل دوام. پس اساس کار رأی مردم است. مطلب دیگر آن است که چون اتفاق کل عادتاً ممکن نیست، قهرن باید رأی اکثری را معیار قرار داد. پس نظام دموکراسی بر رأی اکثری است. اگر اتفاق کل حاصل شد که مطلوب نهایی است، و چون حصول اتفاق کل متعذر است یا متأثر، لذا اکثریت مدار قرار می گیرد. وقتی با آراء اکثری مردم بها داده شد، مورد قبول کل مردم است، زیرا همه جامعه این اصل را می پذیرند که اتفاق کل که حاصل نیست، رأی اکثری معتبر است. اگر در یک امری اکثری مردم رأی دادن، همه مردم میپذیرند، چون همه مردم میگویند اکثری حجت است. زیرا اتفاق الکل که حاصل نمی شود. اکثری به هر سمتی متوجه شد او معیار است. همونهایی که در این صحنه جزء اقلی قرار گرفتن ممکن است در صحنه دیگر و در مراسم دیگر جزء اکثری قرار بگیرن، یعنی طوری باشن که با دیگران موافقت کنن و گروهی از کسانی که همکنون جزء اکثریان ممکن است در یک مراسم دیگری جزء اقلی قرار بگیرن، جزء مخالفان یک طرح باشن. علی ای حال اکثری مورد اتفاق کل است. خود اتفاق کل در یک امر پدید آمدنش مشکل است، ولی احترام گذاشتن به رأی اکثری مورد پذیرش کل است. اگر به کل جامعه بگوییم ما در موقع رأی گیری معیار را اتفاق کل قرار بدیم یا رأی اقلی قرار بدیم یا رأی اکثری، همه میگویند معیار رأی اکثر است. این یک رأی اکثر یک مطلبی است که به اتفاق کل تکیه کرده است. چون به اتفاق کل تکیه کرده است میماند. و نشانه دیگرش این است که در نظام طبیعت کار بر روال اکثریت است. داروهایی که درمان بخشند و علل و عواملی که مؤثرند اینها دائمی نیست، اینها اکثری است. سنن طبیعت بر اساس اکثریت است و کارهای دموکراسی هم بر اساس اکثریت، لزام موندنی است و نتیجهش هم همین پیشرفت صنعت و اقتصاد کشورهای غربی و دموکراسی است به پیشرفت فرهنگ و تمدن همین کشورهای غربی. این خلاصه شبهه کسانی که بر این پندارن که نظام دموکراسی غرب نظامی است پایدار و سنت اجتماعی اسلام معاذ الله قابل اجرا و بقا نیست. در اوائل پیروزی انقلاب هم همین حرف را لیبرارها و مانند اونها داشتن، الان هم کم و بیش همون حرف ها را بازگو میکنن. سیدن استاد رضوان علی نوع این شبهات را اون وقتی مطرح کردن که این گونه افکار اصولا رواجی نداشت. این کتاب شریف المیزان که الان 20 جلد است، قبل از اینکه ایشون به قم مشرف بشون اساره این حرف ها را نوشته بودن ظاهرا در 2 جلد. وقتی به قم تشبه بودند و در حوزه علمی مسائل را رسمن مطرح کردند و تدریس کردند شده 20 جلد. اون چرا که الانشون در جلد 4 المیزان در پایان بحث سوره مبارکه آل عمران این مسئله مطرح کردن حداقل 40 سال قبل است. حالا شاید تا 50 سال قبل هم این حرفا برایشون سابقه داشته و نوشتن. این حرفایی که الان خیلی تازه است، ایشون در 40 سال قبل همه این مسائل را به صورت مستدل باز و بیان کردن. فرمودن اما این که گفتید نظام اسلامی و سنت اسلامی در شرایط کنونی قابل اجرا نیست، اگر منظورتون این است که با حفظ وضع موجود نظام اسلامی قابل اجرا نیست، البته هیچ نظامی با حفظ وضع نظام قبلش قابل اجرا نبود. کدوم نظام هست وقتی که آمده همه نظام‌های قبلی راه را صاف کردند و جا را باز کردند و بدون خونریزی به نظام بعدی تبدیل شدند؟ این چنین که نبود. نوع این نظام هایی که میبینید محصول جنگ جهانی اول یا جنگ جهانی دوم است که کشتن و کشتار از میلیون ها گذشت. همون نظام دموکراسی که محصول جنگ اول بود طولی نکشید بعد از همون جنگ اول به صورت نظام کمونیستی و دیکتاتوری در آمده است. شما الان وقتی قانون اساسی شوروی سابق را مطالعه میکنید میبینید نظام شوروی نظام دیکتاتوری است. اصلا صریحا کلمه دیکتاتوری در نظام آمده. نظام قلدری این یک کلمه است که به صورت صریح در قانون اساسی شوروی سابق بود، الان هم هست. اینها که دیگر رفراندومی نکردن بعد از سقوط گورباچوف و فروپاشی نظام مارکسیستی، که قانون اساسیشون همونه، منتها به صورت جامعه مشترک المنافع فعلاً دارن کار میکنن. اونچه که یکی از اصول مصرح قانون اساسی شوروی سابق است، همین نظام دیکتاتوری است. خب کشتار اینها هم از چند میلیون میگذشت. پس اگر یک نظام جدیدی جا باز کرد، این نه برای آن است که نظام‌های قبلی صحنه را به طوع و رغبه خالی کردند و نظام بعدی دادن، اونم با خونریزی جا باز کرد. این یک جواب. ثانیاً اسلام بالمعنى العام که همه انبیا او را آوردن، اول از یک فرد شروع شد، بعد شیوع پیدا کرد. از زمان نوح ابراهیم علیه السلام تا زمان انبیاء بعدی، وقتی رسید به وجود مبارک خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، اول یک نفر مسلمان شده بود به نام اسد امین، بعد هم در کنارش اون بانو به نام خدیجه علیها السلام که سه نفره این خانواده اسلامی تشکیل میدادن. در نهج البلاغه اسد امین سلام الله علیه دارد که قبل از من احدی نماز نخوند مگر پیغمبر. خب این نشون میدهد به اینکه خدیجه علیها السلام این چه این نبود که قبل از حضرت امیر ایمان آورده باشد تا بگوین حضرت علی علیه السلام در بین مردها اولین مسلمان است و خدیجه علیها السلام در بین زنها اولین مسلمان، یا اولین مسلمان به قول مطلق خدیجه علیها السلام باشد. این چنین نیست. در نهج البلاغه دارد که قبل از من احدی نماز نخوند مگر پیغمبر. علی حال یک خانواده سنفری اسلام را تشکیل دادند. طولی نکشید، کمتر از نیم قرن قسمت مهم این فلات آسیایی را گرفته، یعنی تا اونجا که بشر رفت و آمد داشت به صدای اسلام میرسید و مسئله اقیانوس کبیر این قسمت زمین را از اون قسمت زمین قطع کرده بود. خود اقیانوس کبیر به تنهایی معادل با تمام خشکی‌های روی زمین است. وسیله‌ای برای عبور از این ساحل به اون ساحل نبود تا ماوراء النهر را، یعنی آمریکا و مانند اون را مسلمان کنند. قسمت مهم مردم روی زمین در این فلات به سر می‌بردن که اسلام این را گرفته. تا اونجا که ممکن بود صدای اسلام برسد رسیده و به نیم قرن نکشید که از همه این قسمت‌های آسیایی تا قلب فرانسه همه شده بودن مسلمان. خب کدام نظام بدون خونریزی اینجور پیشرفت کرد؟ البته یه سلسله جنگ‌ها شده، مجموع جنگ‌هایی که در صدر اسلام در زمان خود پیغمبر شده، کشته شده‌اش مشخصن که چند نفرن، بعدم که مشخص است. خب این کشته های میلیونی جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ جهانی، این جنگ های مقطعی که محصول جز شرارت نداشت مگر چه کرد؟ پس اگر کسی بگوید نظام اسلامی قابل اجرا نیست برای اینکه در همون مدینه دفن شد، این چنین نبود، بلکه با فاصله نیم قرن تقریبی فلات وسیعی را گرفته است. بعد به این عمل نشد، نه اینکه با حفظ عمل شدن به سنن اسلامی او نتونست دوام بیاره، بعد چون به این عمل نشد بیگانه پیروز شد، نه اینکه به این عمل میشد ولی او نتوانست جامعه را اداره کند. این هم یک مطلب. و اما اینکه گفتید مسئله اکثریت در سنت های طبیعی هست، نظام طبیعت بر اساس علت و معلول حرکت و علت و معلول نظامش 100% است، نه اکثریت. اکثری الوقوع معناش این نیست که علت در اکثر از موارد اثر میکند، گاهی هم بی اثر است، این چنین نیست. علت 100% عمل میکند، هرگز 99.5% عمل نخواهد کرد، همیشه 100% عمل میکند. زیرا اگر علت به نصاب تام خود رسید، تخلف معلول محال است، و اگر بعضی از اجزای علت مفقودن هنوز محقق نشدن، تحقق معلول محال است. منتها اون شی که علت است گاهی یک وجود اکثری دارد یا گاهی وجود اقلی. مثلا برخورد دو تا اتومبیل در جاده به پدید آمدن سوانح ناگوار، این کم اتفاق می افتد. این برای آن است که علتش کم اتفاق می افتد، نه اینکه علت همیشه هست ولی محصولش به معلولش اقلی است. این چنین نیست. حوادث یا اقلی الوجودن یا اکثری الوجودن یا دائمی الوجود، هر کدام از اینها باید به دائمی الوجود ختم بشود. یعنی اون موجود اقلی هم به صورت یک موجب کلیه و 100% قابل ترسیم است. یعنی این چنین گفته می شود، هر وقت اتومبیلی ساعت 8 از تهران حرکت کرد و سرعتش هم فلان مقدار بود و جاده هم لغزنده بود و یک اتومبیل دیگری هم از قم حرکت کرد و سرعتش فلان مقدار بود و جاده هم لغزنده بود، هر وقت به صورت قضیه موجب کلیه است. اینا با این سرعت حرکت بکنن، در این باند حرکت بکنن، به فلان منطقه که رسیدن با یکدیگر برخورد خواهند کرد. این اصل کلی است، موجب کلیه است. منتها این شرایط کم اتفاق می افتد. معنای حوادث اقلی الوجود این نیست که بعضی از موارد علت اثر می کند، بعضی از موارد علت اثر نمی کند، بعضی از عللن که اکثری تأثیرن، بعضی از عللن که اقلی تأثیرن. این چنین نیست. علت 100% اثر می کند، نه اکثری و نه اقلی. منتها خود علت گاهی اکثری الوجود است، گاهی اقلی الوجود. این محض عقلی است که اونها خواستن مسئله بحث عقلی را نظیر مسائل اجتماعی خلط بکنن. در مسئله عقلی، در سنن طبیعی، کار روی اقلی نیست، روی اکثری هم نیست، روی دائمی است. این راجع به نظام طبیعت. خلط دیگر آن است که معلوم یک روال واقعی دارد. بر فرض هم نظام طبیعت نظام اکثری باشد، اون معلوم است که بر روال اکثری کار میکنند. از کجا تشخیص ما هم که تشخیص اکثری صحیح باشد؟ شاید اکثری اشتباه بکنند. این چه قیاسی است؟ با چه معیاری شما میتوانید بگویید تشخیص اکثری مثل تأثیر طبیعت اکثری است؟ همونطوری که اونجا اکثر حق است، اینجا هم اکثر حق است. این قیاس است و به تعبیر منطقی تمثیل بدون جامع است و دلیل بر حجیت این تمثیل نیست. اگر معلوم اکثری الوقوع بود، تشخیص ما از کجا ممکن است که اکثریش صحیح باشه؟ پس هیچ معیاری برای اینکه اکثری رأی اونها حق است، تشخیص اونها حق است نخواهیم داشت. و اسلام درباره این اکثری چند تا سخن دارد. اگر درباره تشخیص حق و باطل است، اصلا معیار اکثریت نیست. در سوره مبارکه آل عمران و سایر سور این کلمه آمده است که الحق من ربک، حق را باید از خدا گرفت، نه الحق مع ربک، که حق یه چیزی باشد، خدا یه چیزی باشد، یدور و معه و ایسوم دار. این را درباره انسان کامل می شود گفت، نظیر این که بگویم الحق مع علیین یدور و معه و ایسوم دار. ولی درباره ذات اقدس اله که خود حق محض است، که نمی شود گفت خدا با حق است، خدا حق محض است. ذالک بان الله و الحق، موجودی ثابت و ازلی. در مقام فعل و وصف و کار، هر گونه حقی در نظام جامعه یا نظام طبیعت اگر تحقق پیدا کند، این من الله است. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. و چون حق من ربک است لا من الغیر، پس حق را نباید از آراء مردم تحقق داشت. و کسی هم که عند الله است و از الله وحی را تلقی می کند، او حامل پیام حق است ولا غیر. پس در مقام تشخیص حق و باطل، رأی کل هم حجت نیست، چه رسد به رأی اکثری. الحق من ربک ولا غیر. و تشخیص این که خدا چه فرمود، این به وسیله وحی است که به صورت قرآن و عزت در آمده، این مال هم. اما در مقام اجرا، کار مردم را کی باید انجام بدهد، چی جور باید انجام بدهد، یه بحثی هم در همین این فصول 15 گانه دارن که رهبری جامعه را کی باید به عهده بگیرد، کی اون برمیگردد به ولایت معصوم در زمان حضور و ظهور معصوم علیه السلام و برمیگردد به غیر معصوم در زمان غیبت، اون هم بر روش امامت به تعبیرشون که انشاءالله به اون فصل رسیدیم، مسئله ولایت فقیه و رهبری در اسلام تا حدودی هم اشاره خواهد شد که مردم در زمان غیبت بر روش امامت رهبری رهبر را میپذیرند، نه بر روش ملوکیت یا امپراتور بودن و مانند آن. علی سنت الامامه که نظام نظام امامت و امت است، نه نظام نظام شورایی است، نه نظام نظام سلطنت است، نه نظام نظام دیکتاتوری است، نه نظام نظام دموکراسی مصطلح غرب است و مانند آن. نظام نظام امامت و امت است. حالا اکثری مردم در کارهای شخصی خودشون در حوزه اسلامی، البته برای تشخیص اینکه چه کسی مشکلات اینها را بهتر بلد است و بهتر انجام میدهد آزادن، نه در تشخیص حق، چون تشخیص حق به وسیله وحی باید مشخص باشد، و نه تشخیص احکام الهی که فقیهان عهده‌دار او هستند، بلکه در تشخیص اینکه چه کسی بهتر مشکلات اینها را بلده است، بهتر مشکلات اینها را رفع می‌کند. چون در این گونه از موارد اگر تبلیغ سوی نشود و مردم آزادانه بخواهند بیندیشن، اونجاست که حضور اونها و رأی اونها ضامن اجرای سمت اون صاحب سمت خواهد بود. این در تشخیص کار، نه در تشخیص حد و نه در تثبیت زمامداری زمامدار. زمامداری زمامدار به عنوان ولایت است نه وکالت، و مردم متولی هستند نه موکل، و سمت ولایت ولی را تولی دارند نه به او توکیل کنند، که این در فصول بعد خواست خدا باد روشن می شود. اما در کارهای اجرایی خودشون البته رأی مردم محترم است. در قرآن کریم وقتی حق مورد بحث قرار می گیرد، مکرر به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید به اینکه اولا اکثری با حق موافق نیستند، ثانیا تو اگر بخواهی به تبع اکثری قدم برداری، ان توت اکثر من فی الارض یذلوک، ثالثا نظام طبیعت هم اگر بخواهد بر روال خواسته های اکثری کار انجام بدهد، کل مجموعه آسمان و زمین فاسد می شود. ولب تبع الحق و اهواهم لفسدت السماوات و الارض. چرا اکثری رو به راه نیستن؟ این توت اکثر من فی الارض یذلوکن سبیل الله. یا تو حق آوردی و اکثرهم للحق کارهون، برای اینکه گرچه در نهان همه فطرت هست ولی این فطرت شکوفا نشده. مردم عقلی دارن و فطرتی دارن، از طرفی طبعی دارن و حسی دارن. کارهای دنیا اون چه به حسشون نزدیک است و با طبعشون ملایم است مورد پذیرش اونهاست، اون چه با عقلشون قرین است و با فطرتشون ملائم است در دسترس اونها نیست. سر این که نظام دموکراسی غرب طرفدار زیاد دارد برای این است که این نظام انسان را در عقاید آزاد گذاشت، گفت عقیده آزاد است، هر عقیده‌ای که خواستی پیدا کنی، چه توحید چه الحاد آزادی. در اخلاق آزاد گذاشت، گفت هر خلقی را خواستی به پذیری آزادی، چه فضیلت چه رذیلت، حتی انتحار قانوناً انتحار جایز است پیش اینها. تنها چیزی که زیر پوشش قانون است مسائل حقوقی است، مسائل اعتقادی یک، به مسائل اخلاقی دو، اینا زیر پوشش قانون نیست. تنها چیزی که زیر پوشش قانون است مسائل حقوقی است. چون مسائل اعتقادی را و مسائل اخلاقی را آزاد محض دیدن و انسانها را رها کردن، این طبع پذیر است و حس پسند. اگر به زن بگویم این شخصیت تو نه مال خود توست نه مال همسر تو، این عظمت و عصمتی که تو داری نه مال خود توست که به رایگان یا در قبال بها به هر کسی خواستی بدی، نه مال شوهر توست که اگر او رضایت داد مسئله حل بشود. این عظمت تو مال خداست، این حق الله است، نه حق توست مثل مال، نه حق شوهر توست مثل طلاق. تا او بفهمد سالیان متمادی طول میکشه. چون فطرت شکوفا نشده، انبیا آمدن لیسیر لهم دفائن العقول، این فطرت دفن شده است، گنجینه است، رو دست نیست، لذت رو دست است. دین به زن میگوید اگر به تو تعدی شد یا خودت به تعدی تن در دادی، نه حق توست که پرونده را مختوم کنی، نه حق شوهر توست که با رضایت پرونده را مختوم کند. چاره یا شلاق است یا رجم، چون عظمت زن و ناموس زن حق الله است. نظیر مال نیست که حق خود صاحب مال باشد، با رضایت صاحب مال اون شخص متهم تبرئه بشود. یا حق شوهر نیست که با رضایت شوهر پرونده مختومه بشود، این چنین نیست. این معنا در دست فطرت است، فطرت گنجینه است، باز نیست. چیزی که در دست حس است همین رهایی زن است. اون را که نظام دموکراسی دارد این در دست حس است، طبع پسند است، طرفدار زیاد دارد. اون را که وحی آورده در دست فطرت است و این فطرت گنجینه و دفینه است، در دست حس نیست. لذا در بیان نورانی است امیر سلام الله علیه در همون اولین خطبه نهج البلاغه فرمود انبیا آمدن و یثیر لهم دفائن العقول، یعنی این دفینه های عقلی را، این گنجینه هایی که در درون اینها دفن شده است، اینا را اظهار کنن، سوره کنن، یه انقلاب درونی ایجاد کنن. وقتی اظهار کردن، سوره شده، انقلاب شده، زیر رو شده، بعد اون گنجینه پیدا می شود. این که در بعضی از خطب نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه اهل بیت علیهم السلام را به عنوان مستثار می نامد، مستثار یعنی میدان انقلاب. خلاصه کار انبیا کارشون اظهاره است، اون انقلاب را میگن ثوره. این براشفتن، زیر رو کردن، بالا پایین کردن، خفض و رفع کردن، حافظتون رافعه شدن، تحول ایجاد کردن را میگن اظهاره. فرمود انبیا آمدن و یثیر لهم دفائن العقول، وقتی تحول در درون مردم پیدا شد، اونگاه نظیر همین انقلاب اسلامی می شود که زن عظمت خود را می یابد. همین زنها بودند که تا قبل از انقلاب اون رهایی را آزادی می پنداشتند و تقدیس می کردند، بعد از انقلاب این حجاب را تقدیس می کنند. چون وقتی اظهار شد، ثوره شد، مستثارم، مستثار یعنی میدان انقلاب، یعنی جای شورش، اهل بیت بودن، این مردم متحول میشن. اونگاه حس تحت شعای عقل قرار میگیرد، طب تحت شعای فطرت قرار میگیرد، عظمت زن مشخص میشود، نظام ارزشی هم عوض میشود. حالا ما با این دید بریم به جواب اون سوال که نظام دموکراسی غرب پیشرفته تر است یا نه. سیدنا استاد رضوان الله علیه می‌فرماید ما کار نداریم به جنایت‌هایی که در داخل نظام غربی است که چه فساد و فجایع اونجا هست، کار بنا نداریم. ولی خوبی یک نظام در این نیست که به مردم خود ستم نکند و تمام توانش را علیه کشورهای جهان سوم به کار ببرد، خب کدام درنده از این نظام غربی درنده تر است؟ چون تمام این کشورهای جهان سوم سفره ارتزاق اینهایی هم. در المیزان می‌فرمایند بینگی شما مگر این جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، کشتار بیرحمانی هر روز نمی‌بینی؟ ممکن است یک غربی در داخل یک کشور خودش به هم شهریش، به شهروندش تهاجم نکند. ممکن است یک غربی وارد مغازه غربی دیگر نشود و کالای او را به سرقت نبرد. اما همه تهاجم هایی که به منابع جهان سوم شده است، مگر دست غرب دراز نبود؟ مگر اینها الان باورشون نشده که آقای مردمند؟ اینها باورشون شده که جمعیت و رشد جمعیت از حد معمول گذشت، این یک اصل، و منابع زمینی، مواد غذایی و مواد پوشاکی و مواد بهزیستی روی زمین برای همه کافی نیست، این دو اصل. به توهم تنازع بقای داروینی و مانند اون، این چنین اندیشیدن که چون جمعیت زیاد است و منابع طبیعی جوابگوی همه نیست، اونها که بهترن باید داشته باشن، این سه است. بعد گفتن ما بهتریم و جهان سوم برتر، این چهار است، ما باید بریم حقمون رو بگیریم، اینا باید گرسنه بمیرن. اینها روی این فکر و عقیده این کار میکنن، یعنی حرفشون این است، عملشم اون. در همین المیزان آمده است که اینها سنگین ترین پدیده‌های خونی را صلح مینامند. خب خدا او را با انبیا و اولیا محشور کرد، ایشون که جریان صلح خلیج فارس نبودن ببینن که ما حرف صادق است. این جنگ خلیج فارس را به عنوان صلح جهانی تحمیل کردن برای این جهان سوم دیگر. خب پس اگر کسی تهاجمی نکرد به مغازه یک شهروند آمریکایی ولی جهان سوم را به کام خود بلعید، این میشه متمدن؟ اگر چاقویی نزد که کسی را بکشد ولی بمبی یا موشکی یا علل و عوامل تخریبی دیگری که میلیون ها آدم را خاک کرد، این میشه متمدن؟ فرمود شما معیار تمدن و توحش چی میدونی؟ معیار تمدن و توحش این است که در داخل با هم کار نداشته باشن و هر کار و بلایی که بر سر جهان سوم آوردن، این تمدن است. خب کدام وحشیت از این نظام غربی بدتر است؟ جاهلیت عصر رسول اکرم علیه آلاف و تحید سلام خطرناکتر بود یا جاهلیت قرن بیستم؟ شما این نظام را نظام متمدن و با فرهنگ میدانی؟ نظام خونریز را؟ کل جهان تو گرسنگی دارن به سر میبرن، اونها مرفهند، این را پیشرفت تلقی کردی؟ این میشه قد افلح الیوم من استعلا، این که تمدن نشد. پس اگر معیارتون این است که کسی اهل قسط و عدل باشد، اهل ادب باشد، حق شناس باشد، با داخل و خارج را یکسان بسنجی، نه اینکه بگویید در کشورهای غربی تجاوز نیست. اولا اونجا تجاوز فراوانه، ثانیاً تهاجم غرب به کشورهای ضعیف که اصلاً به عنوان تحت الحمایه، به عنوان تعبیرات ایشون در همین کتاب شریف المیزان که این قسمت‌ها را حتماً پیش مطالعه، بعد مباحثه، بعد تقریر، بعد تحقیق، از اون بحث‌های نوآوری‌های المیزان دیگر حتماً مکرر مطالعه فرمود، چون بحث‌های موندنی و عمیق است. فرمود گاهی به عنوان حفظ منافع، گاهی به عنوان استعمار، گاهی به عنوان استثمار، گاهی به عنوان استعباد، بندگی کردن، عبد خود در آوردن، این چنین است. اینها الانم، یعنی انگلیسی ها تا این اواخرم وقتی که در هند زندگی میکردن، وقتی گاو گاو پرست را میدن، سرلشکرها اینا یه سلام گرم نظامی به این گاو میدادن، تا این بودا را بر همون روالی که دارد، اون هندو را بر همون روالی که دارد، اون گاو پرست را بر همون مرامی که دارد نگه بدارد. فرمود این شده معیار تمدن. پس اگر کسی بگوید نظام اسلامی معاذ الله قابل اجرا نیست چون بر اساس دموکراسی نیست، این غفلت کرده، نظام بر اساس حق است. حالا شما از همه مردم بپرسید که ما به حق عمل بکنیم بهتر است یا به میل اشخاص؟ میگن به حق. وقتی که شما اثاره کردید، یعنی شکوفا کردید، دلهای مردم را زیر رو کردید، اونگاه مردم میفهمن که حق با چیه. مردم شیفته حقن، فطرتن حق طلبن، منتها این فطرت بسته است، باید رو باز کرد. اون حس باز است، از این حس باز اینا استفاده میکنن. طبع باز است، از این باز بودن طبع مدد میگیرن. عقل دور است و فطرت بسته است، باید رو باز کرد. اگر فطرتم مثل حس باز بود که نیازی به وحی نبود. اگر همه چیزا انسان مثل دوتا چارتا میفهمید، محسوس بود، همون طوری که ما در محسوسات نیاز نداریم، در فطریات اون وقت نیاز نمی داشتیم. فطرت را انبیا اظهاره می کنند. بنابراین فرمود اگر مسئله حق و باطل است، در چند جای قرآن نسبت به حق و باطل فرمود اکثری هیچ نقشی ندارد. در سوره زخرف آمده است لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارهو. اکثریت موجود این چنین است. در سوره مبارکه یونس که به تعبیر ایشون بیش از 20 مورد در همین سوره یونس سخن از حق به میان آمده است، در اونجا فرمود به این که اگر حق بخواهد از اکثری مردم پیروی کند، چون اکثری مردم به باطل گرایش دارن، فساد عالمگیر خواهد شد. چه در اون بخشی که دارد افمن یهدی الالحق احقان یتبع اما لا یهدی الا یهدا که آیه 35 است، چه در آیه بعدش که فرمود به ما یتبع اکثرهم الا ظنا.
الحمدلله رب العالمین.